أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش شبهه به اصطلاح یا مسئله منطقی شر رو مطرح کردیم. خب مسئله منطقی شر یک به اصطلاح دلیل هست برای ملحدین بر رد وجود خدا. یکی از ادله در واقع ملحدین در رد وجود خدا همین مسئله منطقی شر هست. اجمال اشکال هم این بود که، یا دلیل اونها این بود که، خدا اگر علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق داره، این خدا با این سه صفت با شر نمی سازه، چون شر یا منشأش جهله، یا منشأش عجزه، یا منشأش اینه که خدا خیرخواه نیست. خب جواب خودمون رو عرض کردیم، گفتیم علم و قدرت، پاسخهایی که علم و قدرت رو در واقع محدود میکنن و در پاسخ سعی میکنن برن رو بحث علم و قدرت یا انکار شر، انکار واقعی بودن شر، این پاسخها پاسخهای درستی نیست و باید بحث رو ما متمرکز بکنیم بر روی خیرخواهی خدا. بعد گفتیم خیرخواهی خدا دو تا معنا داره. یک معناش تشریعیه، یعنی خواستن خیر انسانها تشریعاً، یعنی که خدا در واقع بدون این که ما رو مجبور بکنه از ما میخواد که راه مسیر درست و خیر را انتخاب بکنیم و پیامبرانش رو فرستاده، عقل به ما داده که در واقع مسیر خیر رو انتخاب بکنیم. اتفاقا شرور طبیعی هم برای اینه که ما در واقع، و یعنی ابزارهایی برای اینه که در مقابل این شرور ما صبر بکنیم، مبارزه بکنیم با این شرور، توکل بکنیم به خدا و به خیر نهایی که در واقع در جلسه اول بحثش رو کردیم به اون برسیم. بنابراین خیرخواهی مطلق خدا به این معنا منافاتی با وجود شرور نداره، بلکه شرور خودش مقدمه‌ای برای رسیدن به اون خیرهای نهایی است و این سنت خداست که از این طریق میخواد ما رو در واقع به خیرات نهایی و سعادت دنیا و آخرت برسونه. پس اگر خیرخواهی مطلق به معنی تشریعی باشه، این قبول داریم خیرخواهی مطلق رو، ولی این خیرخواهی مطلق تشریعی منافاتی با وجود شر نداره. اما اگر خیرخواهی مطلق خدا تکوینی باشه، به این معنا که خداوند همه لذت‌ها رو در واقع باید بیافرینه و جلوی همه مشکلات رو بگیره، جلوی هر درد و رنجی رو بگیره، این رو ما گفتیم که نه ممکنه و نه واجب. ممکن نیست، چون خدا هر لذتی که به ما بده باز بیشتر از اون میتونه بده. واجب نیست، چون اساساً دلیلی نداریم بر اینکه خدا همه لذت‌ها رو به ما بده، بلکه دلایلی داریم که فکر کنم 5 تا دلیل بود جلسه پیش بحث کردیم، به اصطلاح یعنی عدم الدلیل و 4 تا دلیل دیگه، مجموعاً 5 تا دلیل که واجب نیست که خداوند همه لذت‌ها رو به ما بده و جلوی همه دردها رو بگیره. پس خیرخواهی، خدا خیرخواه هست البته به همین معنای تکوینی، اما خیرخواهی مطلق نیست، یعنی نه ممکنه نه واجبه، یعنی این نیست. خدا خیلی لذت و نعمت به ما داده، دائما هم داره میده، ولی ما توجه نداریم البته و شاکر نیستیم. اما این به این معنا نیست که دیگه بیشتر از این نمیتونه بده، بیشتر از این نمیتونه لذت به ما بده و دردها رو نمیتونه کمتر بکنه. این به این معنا نیست. یعنی مطلق خیرخواهی تکوینی مطلق رو ما قبول نداریم، چون نه ممکنه نه دلیلی بر وجودش داریم. و بنابراین ملحدین میگیم شما بر اساس نسبت نادرستی که به ما دادید، گفتید شما چنین اعتقادی رو دارید، این اشکال رو کردید. ما چنین اعتقادی نداریم، ما خیرخواهی مطلق به معنای خیرخواهی مطلق تشریعی، خیرخواهی تکوینی هم مطلق نیست. بعضی لذت ها رو خدا به ما داده، بعضی هاش هم نداده. بنابراین اشکال شرور مطرح. این جواب خود ما بود. خب اما جواب های دیگری هم به این شبهه داده شده، به این استدلال بر علیه وجود خدا داده شده. چون اساسا این من قبلا هم شاید اشاره کردم که اول بحث که این یک اشتباهه که ما یک شبهه رو مطرح میکنیم بعد همه دلایل رو ذیل اون بیان میکنیم و ما خودمون میخواییم الان این کار رو نکنیم. در واقع هر اشکالی که مطرح میکنیم جوابهایی که به اون اشکال داده شده رو در ذیل همون اشکال مطرح میکنیم. جوابهایی که وجود داره، مثلا فرض کنین جوابی که فلاسفه اسلامی عدمی بودن شر، این واقعا در پاسخ به این اشکال مطرح نشده. اون یه اشکال دیگه است که حالا وقت بکنیم به اصطلاح اون مسئله رو مطرح خواهیم کرد. مسئله این که چجوری از خیر به اصطلاح شر صادر شده. این خیرخواهی غیر از اون خیریه که فلاسفه اسلامی اونا خیر که میگه یعنی وجود، وجود مطلق. این خیرخواهی یعنی مهربانی، یعنی این که همه لذت ها رو به ما بده مهربانه. این فرق میکنه با اون معنا که حالا اونو بعدن بس وقتی اصل این شبهات دینی مطرح شد اون رو ما معتقدیم یک شبهه دینی نیست. یعنی جوابی که داده شده در واقع اصل جواب در واقع اینه که چجوری از خیر شر صادر شده و اصلا صدور در ادیان الهی مطرح نیست که این شبهه هم مطرح باشه. اون یک شبهه دیگریست که حالا بعدن بحث شد انشاءالله اگر رسیدیم مطرح میکنیم. بنابراین ما نمیخوایم الان اون جوابها رو اینجا بدیم چون اصلا تو کتابای ما این شبهه مثلا مسئله منطقی شر اصلا وجود نداره تو کتابای ما، الا همین معاصرین تو این 10-20 سال اخیر که این کتابای غربی ها ترجمه شده، کتابای فلسفه دین، تازه ما به این مسئله توجه کردیم. در حالی که این پاسخهای مثلا دهگانی که در واقع مطرحه خیلی در زمانهای قدیم در واقع خیلی سابق اینا مطرح شده و اساسا اینا برای جواب دادن به چیزای دیگه مطرح شده که الان اینجا جاش نیست. مهمترین جوابی که در غرب در واقع در پاسخ به این شبهه، که این شبهه اساسا در غرب خب فیلسوفان ملحد اینو مطرح میکنن، مؤمنها هم مطرح میکنن و جواب میدن البته، ولی عمدتا دو تا فیلسوف ملحد، یکی مکی و یکی هم آنتونی فلو، این دو نفرن که به خصوص این شبهه رو مطرح میکنن، به خصوص مکی. به هر حال جوابی که در واقع جوابهایی داده شده، مهمترین جوابی که در غرب و در فلسفه دین مطرحه جواب پلانتینگ است. پلانتینگ هم یک فیلسوف غربی در آمریکا زندگی میکنه و الان هم زنده است و اخیراً هم در مورد ویروس کرونا یک مصاحبه‌ای انجام داد و نکات جالبی اتفاقاً در اون مصاحبه راجع به علیت و معجزه و اینکه خداوند چجوری میتونه دخالت کنه برای به اصطلاح از بین بردن ویروس، بحثای جالبی کرد که با زیرنویس مثلا ترجمه فارسی هم به صورت کلیپ منتشر شد. به هر حال پاسخ ایشون معروف هست به دفاع مبتنی بر اختیار. اینم کلا عرض بکنم در غرب برخلاف جهان اسلام بحث شرور بیشتر رو شر اخلاقی متمرکزه تا شر طبیعی. در بین ما در کلام ما بیشتر شری که مورد بحث شر طبیعی، سیل، زلزله، بیماری، بیشتر اینو ما بحث میکنیم. شرور اخلاقی رو جوابش روشن میدونیم، میگیم شر اخلاقی که خودمون انجام میدیم به خدا مربوط نیست، ما خودمون ظلم میکنیم، گناه میکنیم. اما در غرب اصلا اینجوری نیست. اونجا مسئله اصلی به اصلا، البته این از قبل هم اینجوری بوده، در خود قرون وسطا هم بزرگانی مثل آگوستین عرض و خدمت شما که رو بیشتر شر اخلاقی تأکید میکنن، بعد شر طبیعی رو هم در ذیل مطرح میکنن. به هر حال یک تفاوت نگاهی است بین ما و اونها که برای اونها شر اخلاقی مهمتره. جهتش هم اینه که اونا میگن شر طبیعی رو میتونیم به شر اخلاقی برگردونیم، شر اخلاقی رو باید جواب بدیم. یعنی اساسش برمیگرده به همون دیدگاه آگوستین که حالا بعدا خواهیم گفت که شرور طبیعی نتیجه شرور اخلاقی است. بنابراین ما باید شرور اخلاقی رو جواب بدیم. لذا پلانتینگا هم توجه اصلیش رو این بحث شر اخلاقی در درجه اول، در درجه دوم رو شر طبیعی. پس بنابراین لذا پلانتینگا جوابش معروف است بر دفاع مبتنی بر اختیار، یعنی در واقع میخواد بر اساس اختیار انسان در واقع اون شر اخلاقی رو توجیه بکنه، به گونه ای که تناقض میانه خداوند با سه به اصطلاح صفت رو با شر برطرف بکنه. اگر جواب ایشون حالا من عرض بکنم دقت بکنیم، میبینیم که جواب ایشون رو مؤلفه قدرت در واقع متمرکزه. به هر حال شبهه شرور یعنی مسئله شر، وجود شرور با یکی از سه صفت یا دوتا یا سه تاشم، حداقل یکی از سه تا صفت یعنی علم خدا، قدرت خدا و خیرخواهی خدا در تعارض دیگه. و گفتم که معمولا برای اینکه این تعارض برطرف بشه یا باید علم رو اشکال بکنیم، محدود بکنیم، یا قدرت رو، یا خیرخواهی رو، یا بگیم شرور وجود نداره. یکی یعنی این چهار تا ما گزاره داریم که این چهار تا گزاره با هم تناقض دارن. یعنی سه تاش یه طرف که خدا علم مطلقه، خدا قدرت مطلقه، خدا خیرخواه مطلقه، این سه تا تعارض دارن با شرور وجود دارد. حالا در جواب وقتی به هر جوابی نگاه بکنیم میبینیم به یکی جواب متمرکز رو یکی از این چهار تاست که ما در واقع گفتیم که اونایی که شر رو انکار میکنن این خلاف وجدان، اینا اصلا مطرح نمی کنیم. اونایی که حالا بعدن شاید مطرح بکنیم، اونایی که به اصطلاح میگن علم خدا محدوده، قدرت خدا محدوده، اینم ما گفتیم درست نیست و بحثمون رو بردیم رو خیرخواهی و خیرخواهی رو تحلیل کردیم، دوتا معنا براش گفتیم، یکیش قبول کردیم، اون یکی اطلاقش رو در واقع قبول نکردیم و جواب دادیم. پلانتینگا به نظر میرسه که از بحثاش که بحث رو برده رو صفت قدرت خدا، یعنی میخواد در نهایت، حالا توضیح که میدیم جوابش رو معلوم میشه که در نهایت میخواد بگه که خدا قدرت نداره که جلوی شرور رو بگیره، به شرط اینکه البته انسان هم در واقع به کمال برسه، اون هدفی که خدا از وجود انسان داره و خلقت جهان و انسان داره، اون اگر اون هدف بخواد انجام بشه ما نمیشه که شر نباشه. یعنی به یه معنا میخواد بگه خدا قدرت نداره. حالا ما جواب رو میدیم، اشکال ها رو میگیم، جواب اشکال جواب، در نهایت این مطلب روشن میشه که پس دو نکته اساسی اینجا وجود داره. یکی این که توجه اصلی رو شر اخلاقیه، چون به هر حال شر طبیعی رو میشه به یه معنا به شر اخلاقی برگردونیم، بگیم مجازات، نتیجه شر اخلاقی. دوم این که بحث رو قدرته، بحث در واقع تمرکز پیدا کرده رو قدرت، یعنی قدرت میخواد یه خورده محدود بشه که تعارض برطرف بشه. اما خلاصه جواب پلانتینگا چیه؟ ایشون میگه برای رفع تعارض بین شرور با وجود خدا، با اون سه تا صفت، خدایی که علم مطلقه، قدرت مطلقه، خیرخواه مطلقه، برای اینکه این تعارض بین شر با وجود خدا که موصوف به سه صفت هست برطرف بکنیم، ایشون میگه که خلاصه حرفش اینه که خدا نمیتونست جهانی رو خلق بکنه که هم واجد خیر اخلاقی باشه هم فاقد شر اخلاقی باشه. یعنی خدا نمیتونه از یک طرف، نمیتونه، قادر نیست، قدرت نداره، البته قدرت نداره از این باب که محاله، نه از این باب که ممکنه و قدرت نداره. میخواد در واقع محدودیت و قدرت رو از حیث محال بودنش محال بودن چنین وضعیتی اثبات بکنه، چون دو تا معنا داره. یه وقت اونجوری که الهیات پویشی میگفت که خدا اصلا به بعضی ممکنات هم قدرت نداره، پلانتینگا اینو نمیگه. پلانتینگا به هر حال آدم چیزیه، یعنی اون اصول دینی رو در واقع نمیخواد نادیده بگیره. لذا مسئلهش این نیست که خدا قدرت نداره و بر برخی افعال ممکن، میخواد بگه که نه اینکه خدا قدرت نداره، اصلا ممکن نیست. از این باب میخواد بگه که اصلا ممکن نیست که از یک طرف، خب هدف خدا اینه که انسانها به کمال برسن، از طرف دیگه این انسانها اگر بخوان کمال به کمال برسن باید اختیار داشته باشن، چون بر اساس اختیاری که انسان خدا رو عبادت میکنه، بین خیر و شر خیر رو انتخاب میکنه، بین عبادت و عصیان عبادت رو انتخاب میکنه و به کمال میرسه. پس اگر خداوند بخواد که انسانها به کمال اخلاقی برسن باید به اونها اختیار بده، و این انسانی که میخواد به کمال اخلاقی برسه با اختیار، این وضعیت قابل جمع نیست با اینکه انسان گناه نکنه. چرا؟ چون وقتی انسان مختار بود خواه ناخواه ممکنه شر رو انجام بده، گناه بکنه. حالا نمیگیم همه انسان‌ها در همه موارد، گاهی ممکنه این اتفاق بیفته. پس اگر خدا بخواد جلوی شر رو بگیره باید اختیار انسان رو سلب بکنه. وقتی اختیار سلب شد انسان محروم میشه از رسیدن به خیر اخلاقی و کمالات معنوی. پس خدا بین دو راه قرار گرفته، یا باید کاری بکنه که انسان ها بتونن به خیر اخلاقی و کمالات معنوی و روحی برسن، لازمش اینه که اختیار بده، و اختیار هم لازمش اینه که شروری به وجود بیاد، یا اینکه اگر میخواد که کلن شری به وجود نیاد، شر اخلاقی منظوره، اگر بخواد شری به وجود نیاد باید اختیار را از انسان سلب بکنه. خب در اون صورت هم انسان نمیتونه به خیر و به کمال برسه، مثل موجودات مثل سنگ و مثل گیاه میشه، حیوان میشه، انسان دیگه نمیشه. خب پس و چون در واقع خداوند خیرخواهه و میخواد که انسان‌ها به کمال برسن و این حکیمانه است، پس خواه ناخواه وجود شرور در واقع مطرح خواهد شد، و پس وجود شرور با اون سه تا صفت خدا منافات نداره. خدا هم قدرت مطلقه، همه ممکنات رو میتونه انجام بده، هم علم مطلقه و هم خیرهای مطلقه، و همینا باعث میشن که خدا به انسان اختیار بده که تا انسان به کمال برسه. اما لازمه چنین وضعیتی اینه که شروری هم به وجود بیاد. پس شرور نه تنها تعارضی با خداوندی که داره اون سه تا صفت هست نداره، بلکه لازمه اونه. یعنی لازمه این که خداوند علم و قدرت و خیرخواه مطلق باشه اینه که باید مسیری برای انسانها بذاره که انسانها به کمال برسن. این مسیر هم از راه اختیار میگذره. وقتی اختیار اومد خواه ناخواه بعضی انسان ها دوچار شر میشن، گناه میکنن و بنابراین شر به وجود میاد، شر اخلاقی به وجود میاد، شر طبیعی هم که نتیجه شر در واقع اخلاقی. در این جواب پلانتینگا اون در واقع جواب آگوستین استفاده شده، که حالا ما بعدا جواب آگوستین میگیم و میگیم که در واقع اشتباه کردن که در کتاب‌های فلسفه دین و در کتاب‌های خودمون جواب آگوستین رو در ذیل عرض به خدمت شما که مسئله منطقی شر میارن، یا به طور کلی شر. جواب آگوستین به مانویاست، به سنویاست، لذا همونجا باید جواب رو بحث بکنیم، گرچه پلانتینگا از اون جواب استفاده کرده. این بیانی که پلانتینگا میکنه پاسخ به مسئله منطقی شر. اونا میگن سه تا گزاره با این گزاره، یعنی خدا با اون سه تا صفت با وجود شرور تعارض داره. ایشون با این جوابی که داد نشون داد که تعارضی نیست. اتفاقا خدا اگه اون سه تا صفت رو داره اقتضا میکنه اون سه تا صفت خیرخواهی خدا و قدرت خدا و علم خدا که به انسان اختیار بده تا انسان به کمال برسه. اما لازمه اینم بعضی شروره، شرور اخلاقی، شرور طبیعی هم که لازمه شرور اخلاقی. پس بنابراین تعارضی وجود نداره. ببینید این جواب، ببینید داره مستقیما داره میره رو تعارض. مسئله منطقی شر یعنی ناسازگاری شر با خدا، یعنی تعارض و به اصطلاح تضاد شر با وجود خدا. یعنی نمیتونه خدا باشه شرور هم باشه، یا باید خدا باشه شرور نباشه، یا باید شرور باشه خدا نباشه. پس چون شرور وجود داره پس خدا وجود نداره. ایشون میخواد بگه نه، خدا وجود داره، عالم هم هست، قادر هم هست، خیرخواه هم هست، اما لازمه همین سه تا صفت اینه که انسان کاری بکنه که انسان به کمال برسه. اون راهش هم اختیاره، مختار بودن انسان، آزاد بودن انسانه. وقتی هم که انسان آزاد بود، خواه ناخواه گاهی دوچار شر و گناه میشه. بنابراین شرور نه تنها تعارضی نداره با اون سه تا گزاره و اون سه تا صفت خدا، بلکه لازمه اون اصلا. ببینید پس تعارض برطرف شد. منتها اشکال اونایی که استدلال کردن ملحدین، حتی بعضی غیر ملحدین، چون غیر ملحدین هم به هر حال ممکنه بعضی هاشون که نه حتما خیلی هاشون جواب پلانتینگا رو قبول ندارن، جوابهای دیگری میگن. بنابراین هم این ملحدینی که این مسئله منطقی شر رو مطرح کردن، هم کسانی که این جواب رو قبول ندارن، مؤمنینی که این جواب رو قبول ندارن، اشکالاتی رو مطرح کردن و پلانتینگا به اونها جواب داده. من خلاصه ای از این اشکال جواب ها رو مطرح میکنم. منتقدان اهم از ملحدان و مؤمنان اشکال کردن که لازمه قدرت مطلق خدا و قادر مطلق بودن خدا اینه که خدا بتونه موجودات مختاری رو بیافرینه که هیچگاه دچار شر اخلاقی نشن. چون پلانتینگا بحثش این بود دیگه، برای اینکه خیرخواهی خدا اقتضا میکنه که خدا کاری بکنه انسان‌ها به کمال برسن، این نمیشه مگر از طریق اختیار. اختیارم لازمه از شر. حالا اونا میگن ما هم قبول کردیم که خدا میخواد انسان‌ها به کمال برسن و این به اصطلاح کمال به اصطلاح باید این درسته و باید همینجوری باشه و اینو ما قبول داریم. اما شما گفتید این نتیجهش اینه که خواه ناخواه شروری در عالم به وجود بیاد. ما میگیم نه، چنین چیزی نیست. خدا چون شما میگه قدرت مطلق داره، خب قدرت مطلق داره یه جوری به انسان اختیار بده که همش چیزای خوب رو انتخاب بکنن، هیچ کار دوچار شر اخلاقی و گناه نشن. این اشکال منتقدان که به اصطلاح شما گفتی لازمه به اصطلاح این که مختار، انسان مختار باشه، اینه که گناهی هم گاهی بکنه. جواب اینه که اشکال اینه که نه، الان اینجوری هست، ولی خدا میتونه یه جوری به ما اختیار بده که ما هیچگاه دوچار گناه و شر نشیم. پلانتینگا جواب میده به این اشکال، میگه که حالا من این عبارت رو میخونم، میگه جهانی که در آن، این رو دارم نقل میکنم از کتاب مثل عقل و اعتقاد دینی پترسون و دیگران، میگه جهانی که در آن همه افراد، این عبارت چون کلیدیه این عبارت رو میخونم، جهانی که در آن همه افراد همواره مختارانه بر طریق ثواب باشند بدون شک ممکن است. بله، ما هم قبول داریم که اینو قابل تصوره، به اصطلاح چنین جهانی که اختیارم هست گناهی هم نیست. اما خلق چنین وضعیت اموری در ید قدرت خداوند نیست. اما در عمل تصورش میشه کرد. بله، یه انسانهایی که الان هم هستن دیگه، آدمایی که گناه نمی کنن، اینا رو ما تصور بکنیم، حالا بقیه آدم ها مثل اینا باشن، همه مثل معصومان باشن، مثل اولیاء خدا باشن، خب اینا تصور میکنیم که گناه نمی کنن، اختیار دارن گناه هم نمی کنن. اما میگه خدا نمیتونه این کارو بکنه. عبارت رو بخونم بعد توضیح میدم. اما خلق چنین وضعیت اموری در ید قدرت خداوند نیست. در واقع مخلوقات مختار چنین جهانی با انتخابهای مختارانه خود به تحقق آن جهان مدد میرسانند. قائلین به دفاع مبتنی بر اختیار تأکید، حالا این جمله دیگه از چیزه ماگیل پترسونه، قائلین به دفاع مبتنی بر اختیار تأکید می‌ورزند که خداوند نمی‌تواند افعال اشخاص مختار را تعیین ببخشد. ببینید پلانتینگا میخواد اینو بگه، میخواد بگه که قابل تصوره انسانهایی که گناه نمی کنن. این ذاتن ممکنه، ذاتن این ممکنه، یعنی ما مثلا تناقضی در این نمی بینیم که انسانی اختیار داشته باشه گناه نکنه، این ذاتن یه امر ممکنیه. اما در مرحله وقوع اگر بخواد این واقع بشه همیشه در همه انسان ها، نه بعضی انسان ها که الان هم هست، چجوری خدا میتونه یه کاری بکنه که همه به اصطلاح کار خوب بکنن؟ این نمیشه مگر اینکه دخالت بکنه و کاری بکنه که افعال ما رو متعیم بکنه. مثلا ما میخوایم کار گناه بکنیم، نذاره که ما گناه بکنیم. ما میخوایم کار خوب بکنیم، اون کار خوب رو متعیم بکنه. یعنی در واقع خدا تعیم ببخشه به افعال ما و به اصطلاح به یه معنا ضرورت ببخشه، همون ضرورت علی که فلاسفه میگن، فلاسفه اسلامی البته میگن، یعنی خداوند از طریق علیت خودش، علیت خودش یا علیت طبیعی فرقی نمی کنه، یا مستقیم یا از طرق به اصطلاح، یا اونجوری که مثلا اشاعره میگن که مستقیم، یا اونجوری که مثلا فلاسفه اسلامی از سلسله علل و معالی، افعال ما رو متعیم بکنه. ایشون میگه این با اختیار سازگار نیست. بنابراین ما میتونیم تصور بکنیم که یه همچین امکان داره، میشه همه انسان ها گناه نکنن، اما در واقعیت اینجوری نیست. بالاخره بعضی ها ممکنه گناه بکنن. خدا برای اینکه نذاره که هیچکی گناه بکنه، باید بیاد از طریق علیت یا خودش یا از طریق مثلا علیت طبیعی یه کاری بکنه که افعال ما رو متعیم بکنه، یعنی ما رو به ضروره وادار بکنه که انتخاب بکنیم کارهای خوب رو و کارهای بد رو انتخاب نکنیم، جلوش بگیره. به هر حال خب این هم دیگه اختیار آسیب ببینه و دیگه اختیار به اون معنا نیست. اختیار در واقع با تعیین و با ضرورت علیت نمیسازه. اختیار وقتی که من آزاد باشم، من که هر کاری که دلم میخواد انجام بدم و این خواهناها مستلزم اینی که لااقل در بعضی انسانها به اصطلاح گناه رخ بده، مگر اینکه خدا دخالت بکنه و نذاره که ما گناه بکنیم. و این یعنی همون بحث ضرورت علیت که با اختیار انسان نمیسازه. خب منتقدان جواب میدن، به اصطلاح میگن که مثلا مکی و فلو اشکال کردن که اختیار انسان با موجبیت و ضرورت، حالا ضرورت الهی یا ضرورت طبیعی، سازگاره. و چون میدونید دیگه در غرب هم مثل جهان اسلام این اختلاف وجود داره. در جهان اسلام فلاسفه میگن که ضرورت علیت هست، این با اختیار انسان سازگاره. متکلمان میگن سازگار نیست. اگه علیت خدا اقتضا کرده، حالا یا مستقیم که اشاعری میگن یا غیر مستقیم در سلسله علل که فلاسفه میگن، که من فعلی را انجام بدم، اراده بکنم و انجام بدم، این اراده کردن فعل و انجام دادن این که برمیگرده در نهایت به اراده و اختیار و به در واقع علیت خدا، این اختیار نیست. متکلم میگن اختیار نیست، فلاسفه میگن اختیار هست، چون اونا میگن اختیاری، فعل اختیاری یعنی که مسبوق به اراده. اما متکلمان میگن نه، مسبوق به اراده بودن کافی نیست، اراده باید آزاد باشه، یعنی بتونه انجام بده، بتونم من اراده بکنم، بتونم اراده نکنم. وقتی من نمیتونم اراده نکنم، اون اقتضای علیت اومده که من اراده بکنم و من نمیتونم اراده نکنم، اینجا دیگه اختیاری نیست. اما فلاسفه میگن نه، هست، همین که اراده کرد این یعنی اختیار. این عیناً در غرب هم این اختلاف وجود داره. دو دستن در واقع فلاسفه، یه میگن که در واقع اختیار با موجبیت با ضرورت علیت میسازه، یه دیگه میگن نمیسازه. مکی و فلو که ملحدند و در واقع مستشکلند در اینجا، اینا میگن که میسازه، موجبیت میسازه، بنابراین اشکال نداره خدا دخالت بکنه، جلوی گناه رو بگیره، اختیارم سر جاش هست. پلانتینگا جواب میده، میگه نه، میگه اختیار با ضرورت علیت و تعیین بخشی الهی یا طبیعی ناسازگاره. اگر خدا دخالت بکنه، کاری بکنه که ما اراده بکنیم چیزهای خوب رو و اراده نکنیم چیزهای بد رو، این دیگه اختیار نیست. ظاهرش اختیاره. الانسانو مسترون فی صورت مختار. ظاهرش اختیاره. در واقع اختیار نیست. خب این خلاصه‌ای بود از جواب پلانتینگا و اشکالاتی که بر نظریه ایشون وارد شده و کل ماجرا رو به هر حال دو طرف رو عرض کردیم، البته خیلی به اختصار و فشرده. اما چی باید گفت راجع به این جواب به اصطلاح پلانتینگا و اشکالاتی که شد؟ آیا حق با پلانتینگاست و به هر حال جواب ایشون یک جواب درستی است؟ که دیدیم جواب ایشون مبتنی بود بر بحث قدرت الهی، میخواست بگه که در واقع خدا قدرت نداره. البته قدرت نداره دوتا معنا داره، یکی این که اون فعل ممکنه و خدا قدرت نداره، یکی این که ممکن نیست. ایشون گفت در واقع ممکن به امکان ذاتی هست، اما در وقوع نه، در واقع ممکن نیست که چنین چیزی اتفاق بیفته قطعا، مگر از طریق دخالت خدا، که این دخالت خدا همون تعیین بخشی و ضرورت علیته و اونم اختیار رو از بین میبره. در نهایت دیدید بحث قدرت خدا رو مطرح کرد، اصلا کاری به علم خدا و خیرخواهی خدا نداشت و در نهایت گفت خدا نمیتونه. البته نمیتونه چون ممکن نیست مگر با نقض اختیار، و مخالفین هم گفتن که نه، میشه دخالت بکنه اما نقض هم در واقع ضرورت علیت هم باشه، این نقض اختیار نیست. و چون خدا این کار نکرده، پس یا باید بگیم قدرتش نداره، یعنی ممکنه ولی قدرت نداره، یا علم نداره یا خیرخواه نیست، همون اشکال دوباره برمیگرده. به نظر میرسه که در مقام در واقع بیان نظر خودمون و نقد و بررسی هم اصل استدلال هم پاسخهایی که داده شد به این استدلال، باید بگیم که هم اشکال مکی و فلو وارد نیست، این اشکال آخرشون که بحث رسید به ارتباط اختیار و اختیار با ضرورت علیت، هم پاسخ پلانتینگا در نهایت درست نیست. و البته ما پاسخ خودمون قبلا مبتنی بر بحث خیرخواهی مطرح کردیم. اما اشکال حرف مکی و فلو اینه که تعین ضروری افعال، خواه منشأش علل طبیعی باشن، خواه علیت خدا باشه، خواه علیت خدا مستقیم باشه یا علیت خدا از طریق سلسله علل باشه، این ضرورت فعل انسان از طرف خدا مستقیم یا غیر مستقیم فعل انسان را ضروری میکنه. بنابراین انسان قادر بر ترک فعل نیست. وقتی که قادر بر ترک نبود دیگه اختیار نداره، چون اختیار تعریفش همونطور که متکلمان گفتن صحت الفعل و ترک، یعنی توانایی بر فعل و ترک. القادر هو الذی یصح منه الفعل و ترک مع. اگه خدا دخالت بکنه و ضرورت بده به فعل خوب من و در واقع جلوگیری بکنه، محال بکنه فعل بد من رو، من دیگه صحت الفعل و ترک ندارم. یه جایی صحت الفعل دارم، یه جایی صحت الترک دارم، در هیچ موردی من صحت الفعل و ترک معن ندارم. یعنی من در نمیتونم الان دستمو حرکت بدم، دستمو حرکت ندم، نه، مثلا در این آن فقط باید دستمو حرکت بدم، نمیتونم دستمو حرکت ندم، در یه وقت دیگه نمیتونم دستمو حرکت بدم، حتما باید ساکن باشه دست من، و این اختیار نیست، در هر دو صورت من مجبورم. پس حرف فلو و مکی درست نیست که میگن نه، میشه خدا دخالت بکنه به این صورت که ضرورت ببخشه به فعل انسان و انسان نتونه گناه بکنه، از اون برم اختیار داره، چون اختیار با ضرورت علیت سازگاره. نه، سازگار نیست و این اشکال مکی و فلو وارد نیست. اما اصل جواب پلانتینگا هم اشکال داره. اشکالش اینه که خداوند قادر بر هر امر ممکنیه. وقتی شما قبول کردید که ممکنه یه موجودی مختار باشه و گناه هم نکنه و این هم واقع شده، میبینیم بعضی انسان ها مختارن، یعنی همه انسان ها مختارن، بعضی هاشون اصلا گناه نمی کنن، مثلا معصومان گناه نمی کنن، فرشتگان بر اون مبنایی که بگیم فرشتگان مختارن، چون دو نظریه اینجا وجود داره که نظریه درست هم اینه که مختارن، پس معصومان، فرشتگان، اینا مختارن، گناه هم نمی کنن. پس این هم ممکنه. وقتی ممکن شد خدا میتونه انجام بده و میتونه کاری بکنه که همه انسان ها مثل معصومان باشن، بدون اینکه ضرورتی پیش بیاد، بدون چنان که در اینا پیش نیومده، چنان که در معصومان اونا مجبور نیستن. ببینید غیر از اشاعری که میگن معصومن پیامبران مجبورن، اونا که همه انسان ها رو مجبور میدونن، حالا پیامبران هم تو این بحث هم مجبورن، اما بقیه متکلمان امامی و معتزله نمیگن اسمت جبریه، میگن معصوم هم اختیار داره ولی گناه نمیکنه. در مورد فرشتگان هم طبق اون نظریه که فرشتگان مختارن همین جوریه. خب پس بنابراین این هم ممکنه و واقعا هم شده، عدل و دلیل علی امکان شی وقوعه شی، پس این واقع هم شده، پس ممکن هم هست. وقتی ممکن شد قدرت میتونه بهش تعلق بگیره بدون اینکه ضرورت ایجاد بشه، بدون اینکه اختیار چنان که نشده در این دو مورد. و حتی انسانهای دیگه، انسانهای غیر معصومی که گناه نمی کنن، حالا در مورد معصومان خدا ضمانت داده گناه نکنن، در مورد غیر معصوم ضمانتی نیست، اما به هر حال مورد ممکنه اتفاقا یک کسی باشه واقعا در کل عمرش هم گناه نکنه و نکرده باشه، یا لااقل در بخشی از زندگیش. خب پس بنابراین این واقع هم شده، امکان هم داره. وقتی امکان داره واقع هم شده، قدرت مطلق هست اگه خدا میتونه. حالا ما برای اینکه اینو توضیح بدیم، یعنی حالا خدا را از راه‌های مختلف میتونه این کارو بکنه، ولی ما در واقع بر اساس ارتکازات و وجدانیات خودمون میایم از بعضی راه‌هاشو میگیم، یکی از اون راه‌ها رو میگیم که چجوری خدا میتونه این کارو بکنه. البته خدا از راه‌های مختلفی میتونه، ولی اونی که حالا مثلا به عنوان مثال بر اساس اون مثلا چیزی که در مورد فرشتگان ما معتقدیم، ببینید ما چرا گناه میکنیم؟ ما وقتی یک کار گناهی را انجام میدیم به خاطر اینکه میل داریم نسبت به اون، علاقه داریم. هیچ وقت کسی کاری را که ازش متنفره انجام نمیده. بله ممکنه مثلا من روزه بگیرم سختم روزه گرفتن، اما باز در روزه چون مورد توجه خدا ثواب، باز میل دارم به روزه از یه باب دیگه، از این باب که تقرب به خداست، از این باب که نه از قضا نخوردن، از عبادت بودن. بالاخره یه حیثیتی داره که من نسبت به اون حیثیت میل دارم. البته میل علت تامه نیست، چون من میل هم میل دارم به این که قضا نخورم ماه رمضان، به خدا نزدیک بشم، از این جهت میل دارم، هم میل دارم اینقدر این قضا هم میل دارم، اما خودم هستم که یکی از این دو میل رو اولویت براش قائل میشم و از اون پیروی میکنم. اما نسبت به چیزی که هیچ میلی ندارم، مثلا فرض بکنید خوردن شیشه، خوردن بعضی چیزا که هیچ انسان نسبت به اون میل نداره، خب این کارو نمیکنم من. حالا اگر خداوند، و ظاهرا در مورد ملائکه هم اینجوریه دیگه، در ملائکه شهفت حداقل روایت اینجوری میگم، میگه رکب فل ملائکه عقلم بلا شهوته، رکب فی بنی آدم عقلم و شهوتم، و رکب فی البهائم به اصطلاح شهوتم بلا عقل. خب در ملائکه فقط خدا عقل قرار داده، العقل ما عبده به الرحمن، شهوت قرار نداده، اصلا اونو میلی به گناه ندارم. لذا یه ملکی اومد گفت که من این انسان ها چی و اینا، خدا گفت باشه تو رو هم مثل انسان میکنم، میل قرار داد، فرستادش در دنیا، همه گناهان رو انجام داد. اگر اونا هم میل به گناه داشته باشن، اونا هم گناه ممکنه گناه بکنن، ممکنه، و بعضی هاشون میکنن بعضی هاشونه. این که نمیکنن چون هیچ میلی ندارن، فقط عقل داره، عقل هم اختزای عبادت خدا رو میکنه. این که ما در این عالم گناه میکنیم این اختزای میل ماست و البته خودمون انتخاب میکنیم اون میل رو، میتونیم اون میل انتخاب نکنیم، عقل انتخاب بکنیم. لذا انسان بین دورایی عقل و میل قرار داره، گرچه بگذاریم از این که خیلی عقل رو معناش خراب کردن، اسم همون میل رو گذاشتن عقل. چیزایی که خوششون میاد میگن عقل آدم میگه دیگه، بخور دیگه اینا، عقل میگه، در که عقل میگه نخور اون مال حرام رو، عقل نمیگه بخور، اون میل هوای نفسه که میگه. اینا رو گاهی بعضی افراد اینا رو جابجا میکنن، میگن عقل میگه نرو جبهه بجنگی، عقل کی اینو گفته؟ عقل میگه برو وظیفت از وطن دفاع بکنی، وظیفتی که گوش بدی به حرف خدا. عقل همیشه معبده به رحمانه، عقل نمیگه، اون میله. متاسفانه اسم میل و شهوت رو گذاشتیم عقل. به هر حال الان نمیخوایم الان بحث عقل رو مطرح بکنیم، به هر حال حالا خدا بیاد اینجوری به ما میل نده، مثلا ما نسبت به گناهان یه حالت اینجوری داشته باشیم، مثل حالتی که نسبت خوردن خورده شیشه داریم که هیچ این کارو نمیکنه، هیچ کی اصلا وسوسه نمیشه. حالا خدا اینجوری میکرد، مختار بودیم بین خوبها و خوبها، خوبای کمتر و خوبای بیشتر، مثل فرشتگان در یه جهانی. امتحان هم میکرد خدا ما رو، امتحان میکرد بین خوب و خوبتر، نه بین بد و خوب. پس این قابل تصوره که خدا مدو نکرده، نکرده به خاطر حکمتهایی، چون وظیفه نداره، ولی میشد، یعنی امکانش وجود داره. وقتی خودتونم گفتید امکان داره، از اون برم قدرت بر هر شیء ممکنی تعلق میگیره. این که خدا چجوری میکنه، این حتما مبتنی نیست بر این که از طریق ضرورت این کارو بکنه، ضرورت علیت که شما بگید این اختیار نقض شد، مکی بگه که نقض نشد، نه، از راه های دیگری مثل همین بحث میلی که ما مطرح کردیم در واقع این کارو بکنه. پس ممکنه خدا قدرت مطلق داره، میتونه راههایی رو انتخاب بکنه برای اینکه به اصطلاح هیچ گناهی رخ نده. بنابراین جواب پلانتینگا رو ما تمام نمیدونیم، گرچه عناصر خوبی درستی در این جواب وجود داره، اما تمامیتش چون در نهایت برگشت به اینجا که خدا نمیتونه چنین جهانی رو بیافرینه، در حالی که چنین جهان یک جهان ممکنه و قدرت هم بر ممکن تعلق میگیره، ما این جواب رو قبول نداریم و در واقع همون جوابی که خودمون در جلسه پیش گفتیم رو قبول داریم. حالا جوابهای زیادی عرض کردم گفته شده که به نظرم اون جوابها به شبهات دیگر بیشتر مربوطه که ما هم همونجا اینا رو مطرح خواهیم کرد. فعلا ما دو تا جواب دادیم، یک جواب مبتنی بر تفسیر خیرخواهی خدا که جواب خودمون بود، البته بعضیا هم این رو حالا نه به این بیانی که ما گفتیم، ولی در متکلمان ما اصل این جواب به اصطلاح، حالا نه در بحث باز شروع رو علم، در بحث اصله بسیاری از متکلمین مبنا رو دارن، بعضی متکلمان به اصطلاح غربی هم به این جواب اشاره کردن، منتها نه به اون بیانی که ما گفتیم، با یه بیان دیگری، یعنی اون بحث تشریع و تکوینی که ما مطرح کردیم رو به اون شکل مطرح نکردن، اما به این شکل گفتن که این که خداوند همه لذت‌ها رو بده خیرخواهی به این معنا باشه، این نه ممکنه نه واجبه. اینو گفتن بعضی از متکلمان غربی هم، مثل آقای آدامز، در واقع رابرت مریو آدامز هم گفته، و ما هم در واقع همین جواب رو گفتیم و این جواب پلانتینگا رو تمام نمیدونیم. البته اشکالات مکی و فلو رو هم در واقع، اون اشکال نهایی که بحث به همونجا برگشت، اون هم درست نیست. خب به همین مقدار ما در بحث به اصطلاح شبهه شروع به مصابه چالشی در برابر اصل وجود خدا، به همین مقدار اکتفا میکنیم، میریم سراغ دومین اشکال. پس اشکال اول اشکال شروع بود که به دو صورت مطرح شد، اون مسئله منطقی شر که اصلا شر منافات داره با وجود خدا، این رو در واقع بحث کردیم، یک جواب مختار و یک جواب مشهوری که در غرب وجود داره، این دوتا جواب رو بررسی کردیم. جواب دیگهی که در ذیل این اشکال مطرح شده رو ما در اشکالات دیگه بهش اشاره خواهیم کرد، و البته یک نوع دیگری از اشکال هم بود که این شروع رو ما چجوری توجیه بکنیم؟ این به نظر ما میرسه که اساسا این اشکال رو ما میتونیم در بحث حکمت، اون شبهه شر و عدل و حکمت جواب بدیم. و در ضمن این پاسخ به این اشکال هم البته جواب دادیم این شبهه رو، چون گفتیم که خداوند خیرهای مطلق به معنای تشریعی هست و شرور رو آفریده به منزله اینکه این شرور طبیعی البته ابزاری باشه برای تکامل ما، یعنی در واقع توجیه عقلانی وجود شر طبیعی رو گفتیم، شر اخلاقی هم که به خود انسان برمیگرده و اگر این به اصطلاح به هر حال خدا میخواد با این شر اخلاقی ما آزمایش بشیم و آزمایش وسیله تکامله. بنابراین در ضمن اون توجیه شروع رو هم گفتیم، اما این اساسا به نظر ما اینه که برمیگرده به بحث حکمت و چالش حکمت که اساسا این شروع حکمتش چیه، چون اونجا در مسئله شر به مثابه قرینه‌ای بر رد وجود خدا نه به معنای مسئله منطقی شر، اشکال اینه که شما چه توجیهی دارید برای این شروع، چه توجیهی دارید، چه جوری تبیینش میکنید، چه جوری در واقع عقلانی میکنید این رو، این برمیگرده به اینکه حکمتاش چیه. بنابراین این اشکال برمیگرده به چالش شر و حکمت الهی که اونجا باید این رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. خب پس به همین مقدار اکتفا میکنیم در شبهه اول و چالش اول. حالا کرونا هم به عنوان یکی از شرور بیماری ها، کرونا شرور و چالش وجود خدا. الان میرسیم رو چالش دوم، اشکال دوم، و اون عبارت هست از شرور و صفت یگانگی خدا. شرور و یگانگی خدا یا شرور و صفت توحید. خب حالا من چون وقت رو به اتمامه، اصل این شرور رو در واقع مطرح میکنم، اصل این شبهه رو، اشکال رو مطرح میکنم، جوابهاش بمونه به اصطلاح برای جلسه بعد و بعدا جواب خودمون، جوابی که داده شده و جوابی که باید بدیم به این اشکال. خب یکی از مواردی که شرور در برابر اون ایجاد اشکال کرده یگانگی خدا و صفت توحیده. این اشکال از سوی ثنویه مطرح شده و در بین ادیان الهی، یعنی مثلا یهودیت، مسیحیت و اسلام، بیش از همه مسیحیان رو درگیر کرده. اصلا در مسیحیت مسئله شر چالشش چالش توحید بوده، گرچه حالا عرض کردم تو این کتابای فلسفی دین همون جوابهایی که به این شبهه یگانگی دادن حالا میارن در ذیل شبهه شروع به صورت کلی یا مسئله منطقی شر مطرح میکنن، اما اشتباهه، یعنی واقعیت تاریخی رو توجه نمیکنن. ما باید هم به صورت منطقی نگاه بکنیم به مسائل که ببینیم واقعا اشکال چیه، جواب چیه، هم یه نگاه تاریخی هم داشته باشیم به مسئله. در مسیحیت مشکل در واقع ثنویت بوده. دو گروه در مسیحیت فعال شدن، یکی گنوسیان بودن در قرن دوم میلادی اوج فعالیت اینا بود، و یکی هم مانویان، که خود مانویان هم به یه معنا یک به اصطلاح شعبه یک گنوسی هست، گرچه جدا میکنن چون تفاوتهایی هست بین اینها و ما هم جدا میکنیم، گرچه اشتراکات زیادی وجود داره. گنوسیه در قرن دوم به خصوص، حالا بوده، از اول بوده تا قرنهای بعدی هم بوده، ولی اوجش قرن دومه. مانویان هم اوجش در قرن چهارمه، در واقع که اینا ثنوی بودن، هم گنوسیا هم مانویا اینا ثنوی بودن. شبه ثنویه رو مبتنی بر شرور در واقع در بین مسیحیان ایجاد کردن. ما میدونیم که برخی مسیحیان هم به حالا گنوسیه که در واقع یک گرایشی بود که خودشو با ادیان هماهنگ میکرد، مانویان نه، مانویان یک دین مستقلی حساب می شدن، اما گنوسیه، ما گنوسیه مسیحی هم داریم، حتی گنوسیه یهودی هم داریم. بعضی ها معتقدن برخی گرایش ها رو نمی خواهم اسم بیارم، که در جهان اسلام هم وجود داره، حالا اسمم بیارم اشکال نداره، مثلا فرض کنید برخی فرقه های تصوف، یا حتی به اصطلاح بعضی معتقدن افرادی مثل مثلا فرض بکنید جز معاصرین آقای امیر معزی در دانشگاه سوربن تفسیری که از ولایت ائمه میده، یه نوع گنوسیگریه. گنوسی به اصطلاح به معنای گنوسیس به معنای معرفته، به اصطلاح این گنوسیا به اصطلاح صحبتشون این بود که اصل معرفت، یعنی معرفت رو به جای ایمان و عمل صالح قرار میدادن، به خصوص اعمال. اصلا یکی از ویژگی های گنوسیا نفی شریعت بود و لذا با به اصطلاح دین یهود مخالف بودن، با دین مسیحیت موافق بودن، چون میگفتن یعنی یک تفسیری از مسیحیت گنوسیا ارائه داده بودن که مسیحیت رو به سمت خودش کشیده بود و لذا یک تهدیدی برای مسیحیت محسوب میشد از این باب که مسیحی‌ها رو گنوسی کرده بود. ولذا بود که علما و آبای کلیسا در قرن دوم احساس خطر کردن و شروع کردن به مبارزه با گنوسی‌ها. خب گنوسی‌ها گروه‌های مختلفی بودن، مثلا کرینتوس بود، مرقیون بود، اوفیت‌ها بودن، باسیلیدیس بود، والنتینوس بود، اینا افراد مختلف و گرایش‌های مختلفی بودن. تو مسیحیت نوعاً متونی رو از مسیحیت و متونی رو از فلسفه یونان و افکار یونانی ترکیب کرده بودند با محوریت معرفت. معتقد بودند که ما باید معرفت پیدا بکنیم، این معرفت نجات انسانه، و عمل و شریعت رو نفی می‌کردن، مخالف هر نوع شریعتی بودند و خب با مسیحیت این هم یه مقداری به اصطلاح هماهنگی داشت، چون میدونید دیگه در یهودیت دین شریعت بود، مسیحی‌ها هم ملزم بودن که به دین یهود عمل بکنن، ولی بزرگانی مثل پولس و بعد از پولس این شریعت رو از مسیحیت نفی کردن. مسیحیت شد یه دین به اصطلاح اخلاقی، مبتنی بر محبت، مبتنی بر ایمان به عیسی مسیح، و حالا اعمال خیلی مختصر، اون شریعتی که مفصلی که در یهود بود کنار گذاشته شد و یک چیز خیلی مختصری. لذا یه نوع هماهنگی در واقع وجود داشت و همین باعث خطر بود که در واقع حالا در بین یهودی ها هم گنوسی ها بودن اما خیلی پررنگ نبودن، اما در مسیحیت خیلی پررنگ بودن و خطر جدی بودن. لذا به اصطلاح یکی از ویژگی های پس گنوسی ها تأکید بر معرفت و نفی شریعت بود و یکی از و افکار خاصی که داشتن و مهمترین فکری که اینا داشتن در واقع وجود دو مبدا بود که دلیلش هم همون بحث شرور بود. میگفتن در واقع ما در عالم، مثلا در مورد انسان میگفتن روح انسان جنبه معنوی انسانه، بدن جنبه مادیه و این بدن منشأ شروره، روح منشأ خیراته. خب وقتی ما در عالم دو تا چیز میبینیم، بدن منشأ گناهان، روح منشأ عبادت، حالا عبادت معرفت، عبادت از اونها یعنی معرفت، میگفتن که پس دو تا مبدا لازمه. استدلالشون این بود، میگفتن چون ماده شره نمیتونه مخلوق خدایی باشه که خیره. بعضیا مثلا بعضی گنوسیان گفتن که روح انسان مخلوق خداست، بدن انسان مخلوق آرخون بزرگه. آرخون میگفتن که همون خدا مبدعیه که در دین یهود، اینا گنوسی های مسیحی بودن، خودشو به جای خدای واقعی جا زده و شریعت آورده که مردم رو از معرفت به اصطلاح جلوگیری بکنه. هرحال میگفتن چون در جهان ما خیرات و شرور میبینیم، در انسان روح و جسم میبینیم، یکی منشأ خیری که منشأ شر، پس باید بگیم دوتا مبدا وجود داره. البته این در زرتشتیات در ایران هم در بین زرتشتیان هم این بود، حالا قرائت های مختلفی در دین زرتشت وجود داشت که به اصطلاح طبق برخی از این قرائت ها ما این دوتا مبدا رو میبینیم. منتها یک تفاوتی بین گنوسیا و حتی تا اندازه زرتشتیا با مانویا وجود داره و اونه که در گنوسی ها در این گنوسیزم یا در گرایش گنوسی با مذاهب مختلفی که در داخل خودش داشت، چه در یونان چه در یهودیت و بخصوص در مسیحیت، مبدع شرور مقامش پایین تر از مبدع خیراته، کاملا در عرض هم نیستن. خب میدونید در مورد دین زرتشت هم بعضی معتقدن که همون اهریمن همون شیطان بوده اول، منتهی این شیطان قوی شده مثل یه مبدع در مقابل خدا قرار گرفته. یعنی تحریفی در بعضی معتقدن زرتشتیگری اتفاق افتاده که شیطان به عنوان کسی که وسوسه میکنه اومد قوی شد تا شد یه مبدعی در کنار مبدع یزدان. به هر حال در مانوی ها اینجوری نیست، در مانوی ها کاملا دوتا مبدع مستقل و در عرض هم دیده میشه، اما در گنوسی ها نه، این مقامش و قدرتش پایین تر از مبدع خیرات. به هر حال آبای کلیسا اومدن جواب بدن. اولین کسی که و مهمترین کسی که جواب داد به این شبهه ایرناوس قدیس بود. حالا این ایرناوس قدیس از این جهت مهمه که هم جواب به هر حال اینا رو داده، هم نکات مثبتی در جوابش هست که خیلی نزدیک به دیدگاه اسلامی و اون چیزی که ما در قرآن و روایت میبینیم هست، هم این که در مقابل اون جواب رسمی تر مسیحیته که مال آگوستین در قرن چهارم. لذا ما باید اینا رو در واقع منتها باید توجه داشته باشیم که دو تا جواب اصلی که در مسیحیت وجود داره، جواب ایرناوس به شبهه شرور و جواب آگوستین، اینا در اساس پاسخ به شبهه ثنویه است، شبهه در واقع صفت توحیده، نه اصل وجود خدا، نه صفت عدل خدا که به اشتباه الان شما نگاه کنید که دوباره فلسفه دین میگن به اصطلاح عدل الهی. مثلا در این کتاب عرض به خدمت شما نظریه عدل به عنوان نظریه عدل الهی مثلا مطرح میشه، مثلا آقای جانیک میگه عدل الهی از نظر آگوستین. اشتباهه، درسته بحث عدل الهی هم در ذهن مطرح میشه، اما مسئله اصلی اگه تاریخ رو نگاه بکنیم، اگه واقعا آگوستین و ایرناوس رو بخونیم، یعنی بریم کتاباشو بخونیم یا حداقل کتابای تاریخ فلسفه رو نگاه بکنیم ببینیم این به صورت تاریخی چی بوده قضیه، میبینیم این بحث گنوسیا در قرن دوم و مانویا قرن چهارم و این دو نفر مواجه بودن. ایرناوس کتابهایی داره که حداقل یک کتابش یادمه بر علیه در واقع گنوسیا نوشته. آگوستین هم بیش از فکر کنم یک کتاب داره، فکر کنم دو تا کتاب سه تا کتاب در رد اونها نوشته. بنابراین این در واقع در پاسخ به اونهاست. حالا ما ممکنه البته استفاده بکنیم از این پاسخ در شبهات دیگر، از جمله در بحث عدل، از جمله در بحث حکمت که البته قابل استفاده هم هست، اما اساسا این دوتا جواب که حالا باید ما اینا رو به اصطلاح جلسه بعد عرض بکنیم، دیگه الان فرصت تمام شد، یک ساعت شد تقریبا، این پاسخ به مسئله به اصطلاح شبهه توحید یگانگی خداست، نه عدل الهی، نه اصل وجود خدا، نه حکمت، گرچه میشه برای اونها هم استفاده کرد و استفاده هم شده. خب پس طرح تقریر مسئله شبهه ثنویه از قول گنوسیا رو عرض کردم، جلسه بعد جواب ایرناوس و بعدم جواب آگوستین به اصطلاح مانویا و در نهایت جواب خودمون به اصطلاح شبهه توحید، یعنی شرط به مسابه در واقع یک شبهه و یک چالشی در برابر صفت توحید رو جلسه بعد انشالله بحث میکنیم و تمام میکنیم و جلسات مثلا بعدتر به صفات دیگر خدا خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.